بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو بحث اینکه به جای مثلی قیمت ثابت بشه احتمالاتی رو مطرح کردن، شکوکی مطرح شد. به اینجا رسیدیم که ایشون فرماید، یعنی مسئله مکان رو مطرح میکنن. یه مسئله که شد، ما گفتیم در فرض تعذر مثلی رجوع میکنیم به قیمت. خب قیمت کی؟ این رو بحث کرد. مورد بعدی اینه که خب قیمت کجا؟ این هم باز یه مسئله دیگه است. قیمت کجا رو در نظر میگیریم؟ وقتی خود مثل قرار ادا بشه دیگه بحث زمان و مکان خیلی مطرح نیست. مثل دیگه، خب مثلش رو باید بده. حالا دیگه نمیشه گفت مثل به قیمت مثلا فلان روز، معنا نداره. مثل باید بده. مکانش هم هر جایی که برای مطالبه شده باید بده. اینا روشنه. یه بحثش فقط محل بحث بود الامر الخامس، اونم در جایی بود که تهیه مثل خب این مقدار خیلی گرون باشه، خیلی گرون باشه طرف بره مثل تهیه بکنه بده به مضمون الله. اینو یه بحثی کردیم تا الامر الخامس. که نظر آخر مرحوم شیخ هم این بود که باید بره از هر راهی هست اینو تعمیم بکنه. یه بحثای این چنینی رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه اونجا مطرح کردن. آتونم که این موردش تعبیرشون لکن الاقوام از ذلك وجوب الشراء، این بود دیگه اون آخرای الامر الخامس. لکن الاقوام از ذلك وجوب الشراء، فاین هم گفتن لا فرق فی جواز مطالبه المالک بالمثل بین کونه فی مکان طرف او غیره، ولا بین کون قیمتی فی مکان المطالبه از زیاد من قیمتی فی مکان طرف ام لا. خلاص اینکه بحثشون اونجا بود از امر الخامس، که یه شبهه‌ای داشتن که در مثلیات اگر گرون تهیه کردنش چیکار بکنیم. باز نظرشون این بود که نه، باید همون مثل تهیه بکنن و هر زحمتی که هست و تحویل مالک بده. خب اینا رو صحبتشو کرد. بحثی که تو الامر السادس داشتیم این بود که اگر اومدیم و مشکلی که ما داشتیم محاسبه زمان قیمت بود، جایی که قرار شد مسلم شد متعذره بعد تعذر اعواز، حالا بحثی که توش هست توضیحی که دادیم، بعد از اینکه اعواز شد به اون معنایی که ما گفتیم، حالا قیمت میخواد بده قیمت کیه. خب اینم یه مسئله. مسئله فعلی بحث قیمت کجاست؟ فرع جدیدیه. ثم انك قد عرفت ان للمالك مطالبه الضامن بالمثل عند تمكنه. فرمود که مطالبه ضامن به مثل اگر ممکنه این جایزه، ولو کان فی غیر بلد الضمان. فرق نمیکنه در چه بلدی باشن. اب کانت قیمت مثل هناک ازید. کجا عرفته؟ تو الامر الخامس اونجا عرفته. گفتیم به هر قیمتی هست باید مثل تهیه کنه و بده به بایع. مالک حالا بگیم، حالا مضمون الله ممکنه بایع بشه. اما متعذره، اما اگر متعذر است، خب اینجا سوال میشه و کون قیمت المثل فی بلد تلف مخالف لها فی بلد مطالبه. بلد تلف با بلد مطالبه در قیمت متوافق نیستن، فرق دارن. اینجا خب سه تا احتمال وجود داره. فهل له المطالبه باعلى القيمتين، بگوییم که شخص مالک حق دارد به از زامن اعلال قیمت این رو بخواد، هر کدوم از دو تا قیمت بالاتر اونو بخواد. اگر در یوم در بلد طلب گرونتر به همون حسابی که گفتیم که نحوه محاسبه رو جلسه قبل گفتیم که چطور محاسبه میکنن، اگر با اون محاسبه دیدن که در بلد تلف گرونتره اونو میتونه مطالبه کنه. اگر در بلد مطالبه باز به همون شکلی که دیروز گفتیم چطور محاسبه میکنن، اگر محاسبه کردن دیدن در بلد مطالبه گرونتره اونو میتونه مطالبه کنه. خب وجهش چیه؟ وجهش هم اینه که اصل زمان ثابت مسلمه که این شخص زامن اوشونه، خب باید یه جوری این آقا رو راضی بکنه و ذمه‌شو بری بکنه. فراغ یقینی باید تحصیل بکنه. خب فراغ یقینی کی حاصل میشه؟ اینکه او رو راضی بکنه. خب او هم طبیعیه که هر کدوم از دو قیمت بالاتره اونو میخواد، هر کدوم که گرونتره او رو مطالبه میکنه. خب این هم راضی کردن او به اینه تا ذمه‌ش یقینا فارغ بشه. این یه ام یتعین قیمت بلد المطالبه، یه حساب اینه که نه قیمت بلد مطالبه رو حساب میکنن. خب اینم وجهش اینه، چرا بلد مطالبه؟ چون تفریق ذمه اونجا اتفاق میفته با اون مبانی که گفتیم مثل ثابت هست تا اون لحظه دفع. این مطالبه که میگیم بلد مطالبه، منظور همون بلدی که توش تفریق ذمه اتفاق میفته، دفع اتفاق میفته، دفع ضامن عوض را به مضمون الله، منظور اینه. خب میگه آقا جان هی این پول از کی اومد؟ طبق برخی از مبانی پول در لحظه تفریق ذمه اومد، قبل از اون که اصلا پول مطرح نبود، خود گندم ها در ذمه بودن، 10 کیلو گندم بی اون اصطلاحی که ما داشتیم اونا تو ذمه بودن. امروز اینا دارن تبدیل به پول میشن، پس قیمت رو همینجا رو حساب میکنیم که این گندم ها کنده امروز تو این شهر میخواد ادا بشه. خب وجود نداره پولش ادا میشه. خب چطور حساب میکنم پولش رو؟ ببینم تو این شهر با اون توضیح تفصیلی که جلسه قبل داشتیم دیروز حساب میکنن که این 10 کیلو گندم قیمتش چنده. خب اینم یه ام بلد تلف ام یتعین قیمت و بلد تلف، اینم احتمال سومه. این چرا؟ خب این میگه آقا جان لحظه اشتغال ذمه کی بوده؟ به حساب لحظه اشتغال ذمه نگاه میکنن. لحظه اشتغال ذمه اصلا که روزی بوده که این مال تلف شده، مادامی که این باقی بود هیچ چیز ذمه مشغول نبود، لحظه ای که ذمه مشغول شد اونو معیار قرار میدم. خب اینم احتمال بچه سوم. و فصل شیخ فی المبسوط فی باب الغزل، مرحوم شیخ الطائفه در باب غزل یه تفصیلی دادن. حالا از این دقتی بکنید، این تفصیل مرحوم شیخ اصلا خیلی به بحث ما، اصلا به فرع ما ربطی نداره. اینو دقت بکنید که یه هایی ممکنه اولش گیج بشید که اصلا این حرفایی که شیخ الطائفه میگه تفسیر تو صورت مسئله ما نیست، ما چی رو میخوایم بررسی بکنیم؟ صورت مسئله ما کجا؟ اینی که شیخ الطائفه داره میگه کجا؟ خب اینو عرض میکنم تو جلو بیای معلوم میشه که شیخ رحمت الله علیه کجا رو داره میزنه. خب شیخ اینطوری فرمودن که به انه لم یکن فی نقله معونتون، فان کان، این تو صورت مسئله رو عرض بکنم، شیخ گفته در بحث غصب کسی مالی بنده خدایی رو گرفته تو مصر غصب تلفش کرده، مغصوب در مصر تلف شد، مغصوب و من غاصب تو مکه گیر آورده، خفت غاصب رو گرفته گفته آقا جان اینجا کنار بیت الله الحرام داری حج به جا بیاری، نمیشه آقا بیا حق و ناس رو بده، شما به من بدهکاری. چرا؟ چون مثلا 10 کیلو گندم از من تلف کرد. خب میفرماید که اینا شیخ تفصیلش اینه، گاهی اوقات مال از اون مالهاییست که جا به جایش هزینه نداره، آوردن یه مالی از جایی به جایی، این جا به جایی هزینه ای نداره. مسافت کوتاه، مال سبکیه. اون طرف برمیداره از تو جیبش میداره، از اونجا میده به اونجا. پولی هم نمیگیره بخاطر این کار. این کار کوچیکی. در مواردی که مسئله هزینه جا به جایی مطرح نیست، خب به انه علم یکن فی نقله معونه، خب اینا فقط فانتواز تفسیر میده. فانکانا کن نقدین، اگر مانند نقدین باشه. این فانکانا نداره، بله. سایه فان اینجا من اضافه دارم، فان نداره، بله. این نسخه نسخه بعلم میکن فی نقله معونه کن نقدین، همین درست. مانند نقدین، پول یه چیز سبکیه میذارن تو جیبش. حالا قدیم پول نبود، درهم و دینار بود. باز درهم و دینار هم باید دو سه تاست، دو سه تا درهم سبک، دو سه درهم دینار، نه چیزای سنگینی که نه دیگه طرف خواهد جا به جا بکنه کرایه میگیره، نه یه چند تا مثلا درهم میذاره تو جیبش سبک. اگه چنین چیزی فله المطالبت و بلمس مغصوب و من میتواند از غاصب مثلو بخواد، بگه آقا جان من مال شما رو تو مصر تلف کردم، اینجا مکه است. میگه خب چه مصر تلف کردی یا هر جای دیگه تلف کردی؟ به من بده کاری، اینجا مکه است. آقا من از شما مثلا 3 تا درهم میخوام، 3 تا درهم باید به ایشون بده. سواء اکانت القیمتان مختلفتین ام لا، فرق نمی کنه که ارزش درهم یا هر ارزش هر مال دیگری، هر مال سبک دیگری که هزینه جابجایی ندارن، فرق نمی کنه که در مصر نسبت به مکه گرانتر بوده یا ارزانتر بوده یا قیمتش برابر بوده، فرقی نمی کنه. ایشون می تونه مطالبه که من مصر می خوام، مصرم مقدور است، مصر متعذر نیست. حالا که مصر مقدوره، ایشون باید بره مصر از هر راهی از تأمین بکنه، ولو این که مصر در این بلد از بلد تلف گرونتره. خب گرونتر اصلا چیکار کنم؟ من شما مثل میخوام، مثلا 10 کیلو گندم میخوام، 10 کیلو گندم هم گیر میاد تو مکه، گرونتر از مصره ولی گیر میاد. خب برو پیدا کن به من گندم های من رو تحویل بده. خب این خیلی روشنه، پره روشنه. خب دوستان عنایت دارم، این فرد در چه فضایی مطرح میشه؟ در فضای تمکن از مثل مدفله المطالبت و بنمست، یعنی در فرض تمکن از مطالبه مثل. میتونه مثل بخواد چون مثل موجوده در بازار، تو اینجا داره گفته میشه. خب سوا اون اکانت القیمت آن مختلفت این املا، نشون میده که فرعی که خود طاقه داره مطرح میکنه این الامر الخامس شیخ انصاریه، به الامر الخامس شیخ انصاری مربوطه، نه به الامر السادس شیخ انصاری. امر السادس کجا بود؟ جایی که مثل موجود بود ولی گران بود. میگفتیم آقا جان تهیهش هزینه داره. اونجا ما گفتیم آقا اولا تهیهش هزینه داشته باشه، بعد هزینهشو بپردازه، تهیه کنن، مال مردمو بده. این حالت داشتیم بررسی میکردیم. چیزی که اینجا داریم بررسی میکنیم بحث تعذر تهیه مثله. پس یه مقدار این فرع شیخ طائفه تا اینجا خیلی ربطی به الامر السادس ما نداره، به الامر الخامس مربوط میشه. و این کان فی نقله معونه، اما نه اگر شخص غاصب اگر ذمه خودشو بخواد بری بکنه، یه پولی هم به خاطر جا به جایی باید پرداخت بکنه، جا به جاییش هزینه داره. اگه چنین حالتیه، باز تفسیر میدم. همت فعن کانت القیمتان متساویتین کان له المطالبت ایزن، اگر قیمت گندم در مکه با قیمت گندم در مصر برابر باشه، اینجا معرفم که بازم جناب مالک میتواند از زامن مطالبه کنه. چرا؟ چون زامن ضرر لازم نیست بکنه بره از مصر هزینه بکنه بیاره، از مصر آوردنش هزینه داره، ولی شما مجبور نیستی از مصر تهیه کنی بیاری اینجا که هزینه جا به جایی هم به شما اضافه بشه. خب برو از همین شهر مکه تهیه کن. وقتی قیمت مصر و مکه یکیه، خب شما برو از همین مکه بخر. چیکار داری بی از مصر بخری که بعدن بگی آقا من یه ذره جا به جایی هم دارم برام هزینه میکنم؟ خب مجبور نیستی، از خود مکه بخر. پس باز حق دارد جناب مالک مضمون الله مطالبه بکن. لأنه لا ضرر علیه فی ذلک، اونجا جناب غاصب ضرر نمیکنه. مگه اینکه خودش اصرار داشته باشه که حتما از مصر باید بخره. خب اگه بخواد از مصر بخره بیاره تو مکه تحویل بده، هزینه جابجایی هم دوشش اضافه میشه. خب نکنه این کار. و الا اما اگر طوریه که نه، بند خدا بخواد از مکه بخره، گرونتر تمام میشه تا از مصر. مصر بخره ارزونتر میتونه گندم ها رو تهیه کنه تحویل مالک بده. مکه بخره مکه گرونه. مکه بخواد بخره واسه هزینه داره که یعنی بیشتر باید پول بده تا گندم ها رو بخره و تحویل مالک بده. اگر هم بخواد از مصر بخره یه هزینه جا به جایی باید اضافه بده. خب حالا که اینطوره، فالحکم ان یأخذ قیمت بلد طرف او یصبر حتی یوفیه بذلک البلد. اینجا میگیم که جناب آقای مضمون الله، شما یکی از دو تا کار رو باید بکنید. یا اینکه قیمت مصر رو حساب کنید، به قیمت مصر بیا پول بدید. بگید آقا جان 10 کیلو گندم در مصر قیمتش چنده؟ پول قیمته. با اینکه الان تو مکه مقدور تهیه گندم، در مکه تهیه گندم مقدوره، اما به هزینه و مبلغی بالاتر از مبلغ مصر. با اینکه مقدوره، ایشون گفته نه، ما به پول میدیم. اینجا پول کجا رو میدیم؟ پول مصر رو. این یک گزینه. یا اینکه نه، اگرم راضی نیست بگی من پول نمیخوام گندم بخوام، سام کن برگردید انشالله بعد ایام حج، برگردید جفتتونم به مصر، تو مصر برو شما گندم ازش بگیم، همون 10 کیلو گندم. این دیگه با خودت. این فرمایش مرحوم شیخ الطائفه. بعد شیخ الطائفه فرموده ان الکلام فی القرض کالکلام فی الغصب، قرضم مثل غصب. اینم فرمایش جناب شیخ الطائفه. و حکیه نه به هازا عن القاضی ایزن، شیخ فهمد که یه چیزی شبیه این از ابن براج هم نقل شده. فتدبع، در من تدبعی اختلافی بین شروع هست. اونی که حالا بنده بیشتر به دلم چسبید اینه که بگوییم این فرمایشات من شیخ طائفه، خب عرض کردیم فضاش در طرز مقدور بودن تحصیل گندمه، نه در پرد تعذرش. لذا بیشتر به الامر الخامس نزدیکتر بحثش، نه به الامر السادس. خب الامر السادس بحث ما سر اینه که ما متعذر شده میخوایم قیمت بدیم. اینجا قیمت کدوم بلد رو محاسبه بکنیم؟ بلد مطالبه رو یا بلد ارز کنیم که دفع رو؟ بخشی تلف رو، بخشی بلد تلف رو. خب اینو ما داشتیم بحث میکردیم. شیخ رحمت الله علیه این فرمایشاتی که اینجا فرمودن فقط یه اون قسمتیش، حالا یکی دو جاش به بحث ما نزدیک میشه. اون قسمتی که گفتن الحکم ان یأخذ قیمت بلد تلف، قیمت بلد تلف رو حساب بکنن، یعنی گران بودن گندم در مکه مثل اعواز شده. گران بودن گندم مکه مثل اعواز و تعذر مصر شده. خب اینجام که قیمت میخواد حساب بشه، قیمت کجا حساب میشه؟ از مکانی قیمت کجا حساب میشه؟ چون قیمت بلد تلف داره حساب میشه. ایشون فرمود بیاید و هزینه گندم، خرید گندم در مصر رو بگیره. خب اگر بگیم ما نمونو بیام مثل همون باشه،
یعنی شیخ علال قاعده احتمالا در ما نحنفی معتقد باشه که باید قیمت بلد مصر رو باید بگیره. ولی خب این حالا بلد تلفین. حالا این چجور تفصیل به حساب میاد؟ خب این قسمتش که تفصیل نیست، یه تخییریه، فقط اونو میتونه بگیره یا صرف کنه خود گندم ها رو در مصر بگیره. اینش خیلی تفصیلی به نظر نمیاد. منم از شروع فعلا نتوانستم اینو کاملا تدبیر، سعی کردم و این شروع که اشکال کرده بودم، سعی کردم خودم یه جوری رفت فرمایش شیخ و طائفه رو به الامر سادس در بیارم که چطور به الامر سادس مربوط میشه و تفصیل در اون به حساب میاد، ولی خیلی متوجه نشدم که این چطور خواهد تفصیل در اون باشه، این کجاش تفصیل الامر سادس میشه. عرض کردم این که بگوییم گران بودن رو در حکم اعواز گرفته، خب این میشه ارتباط فرمایش شیخ و طائفه و الامر سادس، این ارتباطش اینه. ولی این چطور تفصیله باید روش فکر کرد، چون مشکل شیخ و طائفه این تفصیل هایی که میده مسئله هزینه جا به جاییه، هزینه جا به جایی موجب تفصیلات شیخ شده، در حالی که ما در الامر سادس که چیزی جا به جا نمیشه. برای محاسبه قیمت بگیم ما کدوم بلد رو کدوم مکان رو برای محاسبه قیمت در نظر بگیره، هیچ جا به جایی اتفاق نمیفته. منشأ تفصیلات شیخ مسئله هزینه جا به جایی که شخص غاصب نباید الزام بشود به پرداخت هزینه جا به جایی. ضرر اگر بگوییم باید هزینه جا به جایی بده، خب این تو مسئله ما نیست. سلام استاد. خیلی بنده نتوانستم مطمئن بشم که نقل فرمایش شیخ و طائفه چه ارتباطی داره به مسئله الامر سادس و تفسیری در الامر سادس به حساب بیاد ما نفهمیم. و یمکنه این یقال ان الحکم به اعتبار بلد القرض او السلام علی القول بهی مال اطلاق لانصراف العقد الیه. شیخ میفرماید آقا در مورد بلد قرض و بلد سلام یه بحثی هست، کسی مالی رو قرض گرفته میخواد برگردانه، آیا حساب میکنه قیمت این مال رو در بلد اداء قرض یا در بلد خود قرض، کدوم معیاره؟ خب یا در مسئله سلام، در مسئله سلام آقا طرف پول داده به کالایی رو الان تحویل داده به عنوان ثمن، قراره مثلا یک کالایی رو تحویل بگیره 6 ماه بعد به عنوان مثمن. اگر اومدیم و این تلف شد میخواد برگردانه، ضامنه میخواد عوضش برگردانه، خب اونجایی که تحویل گرفته چون میدونید در عقد سلام قبض ثمن فی مجلس العقد توسط بایه شرط صحت دیگه، بایه حتما در عقد در بلد سلام قبض ثمن هم کرده، وگرنه ثمن اصلا عقد باطل میشه. مگه اینکه فرض بکنیم عقد رو تو یک شهری خوندن بعد بدون اینکه از هم دور بشن رفتن به یک شهر دیگه ثمن رو گرفتن، یه فرض خنده‌داریه، فرض عجیب غریبیه، چیز معمولی نیست. اینجا معیار در تضمین و تقریم کجاست؟ برخی گفتن معیار بلد قرض یا بلد سلم، یعنی عقد سلم کدوم بلد اتفاق افتاده، تقریم به حساب اونجاست. شماد علل قابل به، اگر ما این قول رو بپذیریم مال اطلاق، البته این در جایی که عقد مطلق بوده، برای عقد قیدی نزدن، توضیحی خودشون ضمن عقد نگذاشتن، مثل که گفته بشه که کجا قرار تحویل شه، مکان تحویل. من عذر میخوام یه اشتباهی گفتم، اینو من درستش بکنم. در مورد بحث سلام، سلام بحث این سر این نیست که عقد واسط بوده و ثمن دست بایه تلف شده، من اشتباهی گفتم، اصلاحش بکنم. بحث در جایی که عقد صحیح بوده اما مشخص نکردن مسلمان رو کجا قراره تحویل بدن. اینجا مرد بحث یه بحثیه که اگر نگوین مسلمان کجا تحویل مشتری داده میشه، بعد مشتری بیاد توی شهر دیگه بگه آقا من مسلمان رو میخوام، 6 ماه گذشت مسلمان رو بده، بگه آقا جان من با شما معامله کردیم مثلا تهران، بریم تهران به تحویل بدن. بگه نه اما الان تو قومی، موعدم فرا رسیده، من تو قم از شما میخوام الان، با اینکه تو قم معامله نکردم، معامله در تهران بوده. ایشون میگه آقا من در قم میخوام مسلمان رو. خب آیا میتونه این کارو بکنه؟ میتواند اصلا که مشتری الزام بکنه؟ برخی گفتن نه، برخی گفتن این حق رو نداره. باریه میتونه بگوید آقا جان بیا بریم تهران، من در تهران که همون محل سلمه عقد ما اونجا بوده، اونجا مسلمان رو تحویلت بدم. خب بله، این بحث منظور من یه لحظه اشتباه کردم. قرضم ها کذا، گاهی اوقات در قرض تصریح میکند که آقا من این رو از شما قرض میگیرم، مثلا 2 ماه بعد تو مشهد قرضم رو به شما ادا میکنم. ببین هیچ، اما نه گاهی اوقات تصریح نمیکنه، نمیگن کجا باید قرض. خب میاد و در یک شهر دیگری میخواد قرض ادا بکنه، یا او در یک شهر دیگری مطالبه میکنه. خب و اتفاق نظرم ندارم، مقرض در شهر دیگری مطالبه میکنه، مستقرض میگه آقا بیا بریم تو همون شهر بره تحویل بدم. یا من فرض میکنم مستقرض میخواد ادا بکنه، این میگه آقا من الان نمیتونم بگیرم، مثلا زحمت داره بگیرم، بیا تو همون شهری که بهت قرض دادم اونجا بهت قرضتو تحویل برگردون ادا کن، دینتو ادا کن. خب بنابر قول به این که اگر در عقد تصریح نکردن که کجا دین ادا خواهد شد در قرض، یا کجا مبیع تحویل مشتری خواهد شد در سلم، اگر تصریح نکردن و مطلق گذاشتن، برخی از علما گفتن معیار همون بلد عقد که کجا این عقد قرض عقد سلام اتفاق افتاد. چرا میفهمد ما اگر این فتوا رو بپذیریم، این لنصراف العقد لای، لنصراف خبر النص، ان الحق به اعتبار بلد القرض، این منشأش انصراف عقده. یه عقدی شده، یه معامله ای انجام دادم، عقد قرض مثلا یا عقد بیع سلام انجام دادن، اینو برخی ها گفتن انصراف عقد اینه که تو همین شهر باید تحویل داده بشه. مشتری گفته آقا این پول از من بگیر، 6 ماه بعد به من مثلا یه دونه عبد تحویل بده. ظاهرش که اینه یه عبد تو همین جا تحویل بده، این ظاهرش این انصراف به این داد. یا قرض هم همینه، با هم قرض معامل عقد قرض انجام دادن، به ایشون یه مالی رو قرض داده، نگفته کجا ادا کن دین رو. خب ظاهرش که این تو همین شهر قرار مثلا ادا کن، این انصرافش به اینه. اما لیسه فی باب زمان ما یوجب حاضر انصراف، در باب زمان انصراف نیست. وقتی کسی مالی رو غصب کرده دیگه غصب اینجا عقدی نبوده که بگه این غصب انصراف داره به اینکه شما باید اینجا بیای مغصوب منو ادا بکنیم، که حتی خنده داریه، معنا نداره. ما بیاییم بگوییم که جناب غاصب متعهد شد که بیاید مال مغصوب و من رو تو این بلدی که غصب کرده تحویل بده. خب اونا طرف شب تو خونش خوابیده بوده، استراحت میکرد، این بند خدا رفته دزدی کرده، اسبشو از مثلا خونش دزدیده، چیزی وجود نداره برای انصراف. البته این در غصب اینطوره ها، اینه باید روش تأمل کرد، این مال غصبه، اما در مقبوض به عقد فاسد شاید بگیم اینطوری نیست. در مقبوض به عقد فاسد اونجا شاید بشه مسئله انصراف رو به نظر میرسه میشه مطرح کرد. خب این هم یه نکته. مرحوم شیخ رحمت الله علیه جنبندی نکردن، یه جنبندی خودشون بفرمایند. گفتن وجوهون، یه وجوهان گفتم ولی خودشون توضیح ندادن که وجوهان چیه. مسئله بعدی اینه که هل یعد من تعذر المرس خروج و عن القیمه، کلمه علی شاطی ازا تلفه، درسته؟ یا اطلفه ها دارید؟ چی دارید اینجا رو؟ اطلفه ها دارید؟ بله؟ اطلفه فهمت. اگر اومدیم و اون مال از قیمت کلن افتاد رایگان شد، مثلا آب رو در بیابان که به پول میارزه، ارزش مالی داره، تلف کرده، الان کنار رودخانه میخواد تحویل بده، آیا این میشود ادا قابل قبوله؟ و جمد فی الشتاء اذا اطلفه فی الصیف، یا در تابستان، این اولی مثالش مکانیه، تفاوت مکان موجب میشه که مال از مالیت بیفته. دومی مثالش زمانیه، تفاوت زمان موجب میشه که مالی از مالیت بیفته. اذا اطلفه فی الصیف، برف رو در تابستان یا یخ رو در تابستان تلف کرده، در حالی که در زمستان میخواد ادا بکنه. تو زمستان همه جا پر برفه یا همه جا پر یخه، چه ارزشی داره؟ خب آیا این مثل اونه، مثل تعذره؟ یه عبارت دیگر، آیا قیمت محاسبه میشه؟ ام لا، نه قیمت حساب نمیشه. اینا سابقا یکی دو بار ضمن بحث این طرح مطرح شده بود، طرح ولی بررسی نشده بود، مطرح شده بود که آیا ممکنه چنین حالتی پیش بیاد که مال هنگام ادا از مالیت بیفته، یا به خاطر تفاوت در امکنه یا به خاطر تفاوت در ازمنه. اما پیش میاد که مال ممکنه موقع تلف مالیت داشته، موقع ادا مالیت نداشته باشه. اینو سابقا داشتیم، ولی خود فر اولین بار الان داره حکمش فقط بررسی بشه، آیا به اون ملحق میشه یا نه. شیخ محمد الاقباب المتعین هو الاول، اقبا این اولیه. چرا اقبا متعینه؟ عنایت دارید بحث زمانات عمده درش تدارک مالیته، نه تدارک خصوصیات خاصه اموال. ما اینو با حتی تو بحث قبلی، حتی بحث همین بحث اخیرمون خواستیم تحلیل بکنیم، گفتیم اولویت چیه؟ اولویت اینه که هر دو تأمین بشه، هم تدارک مالیت بشه هم تدارک خصوصیات بشه. اصلاح میکنم، هر دو باید بشه. اگه نشد میگفتیم اولویت مالیت بشه. اصلا بحث زمان برای همینه، اون چیزی که عقلا معیشتشون با اون تأمین میشه مالیت هاست، نه خصوصیت ها. طرف میگه تو پول بده، خودم میدونم چطور خرجش بکنم، خودم میدونم چه چیزی نیازمه تهیه بکنم. بس نیازه، جایی که شما خصوصیات رو تأمین بکنید ولی مالیات رو تأمین نکنید. خب میگه شما نیاز خاصی از من برآورده نکردی، خودم خم میشم از کنار رودخونه آب برمیدارم، خودم همه جای یخ میرم، خودم یه جای یخ برمیدارم، یه نیاز خاصی تأمین نشده. بحث پول و خران برام احکام پول، احکام مال برای تأمین نیاز هاست. ولذا مسئله تأمین مالیت اولویت داره بر مسئله تأمین خصوصیت. اگر قرار بشه مالیت تدارک نشه، حالا خصوصیت تدارک بشه، این اصلا اداء زمان نیست اندل اقلا. رضا شیخ می فهمد اقوا بل المتعین هو الاول. خب اینم از بل حکی ام بعضن نسبت و الال اصحاب و غیرهم، گفته شده که آجان اصحاب ما همینو قائلن، غیر اصحاب ما هم همینو قائلن از علمای اهل سنت. خب و المصرح به فی محکی تذکرت و ایزاه و دروس. حالا سوال بس اینه، اینو چطور حساب بکنیم؟ همینطور که شما گفتید وقتی متعذر شد، اون تعذر رو به چه شکلی حساب بکنیم؟ بررسی کردید قیمت یوم الدفع، قیمت یوم الطلب، یوم العوض، یا قیمت عرض کنم که یوم الادا یا اعلى القیم، اقوالی که بود. اینم سوال، خب ما چه الان حساب بکنیم؟ الان ایشون در بیابان آبی رو تلف کرده، کنار رودخانه بخواد آب بده ارزش نداره، میگیم پول آب بده. خب پول آب چطور الان حساب میکنم؟ خب میفرماد که المصرح به فی محکیه تذکره قیمت المس فی تلک المفازه، حساب میکنن میگن آقا تو بیابون الان اگه این اگه الان ما تو بیابون بودیم زمان ثابت، بریم مکان رو میبریم فعلا تو بیابون، آقا در بیابون این آب الان چنده؟ قیمت بیابون رو میدونم. یا در مسئله یخ عرض کنم که بحث یخ رو اینطوری حساب میکنم، میگن در تابستان اگه الان تابستان بود یخ چند میارزید؟ اینطوری حساب میکنم. این یه احتمال که موقع تلف، مثلا مرداد ماه، مرداد ماه شما یخ رو تلف کردی، یخ تو بازار چند بوده مرداد ماه؟ این انسان. احتمال دیگره هم هست، یحتمل آخر مکان او زمان سقط المثل فیه عن المالیه. این او زمان تردید نیست، داریم با توجه به تنبیه در مثاله، برای اینکه مثال ها با هم متفاوت هم. در بحث آب آخر مکان حساب میکنن، نمیگن وسط بیابون که تلف شد، نه، میگن آقا جان تو بیابون ارزش داشت، اومدیم مثلا یه فرسخی به شهر میخواستیم برسیم، باز آب ارزش مالی داره ولی نصف بیابون، تا نزدیک های شهر مثلا خواستیم برسیم، مثلا یه چند کیلومتر، 2-3 کیلومتر مونده به شهر خواستیم برسیم، هنوز آب ارزش مالی داره ولی مثلا 1/4 بیابون، 1/5 بیابون ارزش مالی داره. میرسیم به خود شهر دیگه هیچ ارزش مالی نداره. مثلا خب اگه اینطوره، اون آخرین نقطه‌ای که آب ارزش مالی داشته قیمت اونجا رو حساب میکنیم. این در مورد آب. یا در مورد یخ، در مورد یخ آخرین روزهایی که یخ ارزش مالی داشته رو حساب میکنیم، مثلا قیمت مرداد رو حساب نمیکنیم که تو مرداد تلف شده، بلکه مثلا قیمت آخرهای شهریور رو حساب میکنیم که هنوز یخ تو بازار ارزش مالی داشته، اون رو حساب میکنیم. این هم یه احتمالی که وجود داره. فرعون بس آخر متعال امر صادق، هر اینه که اگر کسی در مصری متعذب اومد قیمت رو ادا کرد بعد متمکن از مصر شد، آیا اینجا دوباره مالک میتواند بگوید آقا مصر تو بازار داره پیدا میشه، نایاب بود الان نایاب نیست، بیا پولتو بگیر برو مصر تهیه کن بیا؟ آیا مضمون الله میتونه چنین چیزی رو از ضامن بخواد؟ لو دفع القیمه فی المثلی المتعذر مثله، در مثلی که مثلش متعذر شده، مثله آنکه فاعل از مثل برای متعذر، خوی مثله هم برمیگرده به الف لام المتعذر، یعنی المثلی الذی یتعذر مثله. و در متعذر المثل اگر قیمت داد ثم تمکن من المثل، بعد آقا دوباره کالا پیدا شد، پس ظاهر عدم عود المثل فی ذمته، و دیگه ایشون بدهکار مثل نیست، جناب مضمون الله دیگه پر رویی نکنه دوباره بیاد از ایشون مثل بخواد، نه دیگه. وفاقا للعلامه رحمه الله و من تأخر عن من تعرض للمصلحه، بعد معلوم علامه و سایر فقهایی که بعد علامه این فرقیاتی رو بررسی کردن همشون همینو گفتن که آقا دیگه دوباره ذمه ایشون مشغول نمیشه، لأن المثل کان دینا فی الذمه سقط، ما 10 کیلو گندم بی در ذمه بنده خدا بود، اما این بود ساقط شد دیگه، الان ذمه ایشون اون 10 کیلو گندم مشغول نیست. چرا؟ سقط به اداء عوضه، منظور از عوض قیمته، با دادن قیمت دیگه خب ذمه ایشون ساقط شد. مع ترازی، طرفینم راضی بودن دیگه، ما همون موقع هم گفته بودیم جناب مالک میتونی صبر کنی، همون موقع هم به مالک میگفتیم آقا میتونی صبر کنی، اگه مالک میخواست صبر بکنه ضامن نمیتونست اونا الزام کنه به گرفتن قیمت، خودش راضی شد، گفت آقا جان باشه، من راضیم به این که شما من قیمت بدید. خب قیمت خودش بوده، واردات خودش گرفته. فلا یهود پس بر نمیگرده. حالا این کلمه یک ترازی، از اون که ما اونجا گفتیم ترازی خیلی معنا نداره، ما اینطوری رو تا بحثا در ترازی نبود، ما در جایی بود که این شخص مطالبه میکرد و با مطالبه مالک ما الزام میکردیم ضامن را به قیمت، جمعا بین الحقین. حق ضامن این بود که مکلف به مالا یطاق نشود، مکلف به غیر مقدور نشود. حق مضمون الله این بود که عوض مالش رو تلف بکنه. ما میگفتیم حالا که اینطوره، او اصرار داره که من میخوام یه چیز رو بگیرم، شما میتوانید بیاید به جاش مثل بدید، بخش قیمت بدید، عذرم به جاش قیمت بدید. ما اینطوری گفتیم این ترازی نیست، ولی مهم رضایت مضمون الله. الان در بحث ما مهم رضایت مضمون الله. ترازی باب تفاعله. خب از طرف ضامن ترازی نیست، ما حقش رو مراعات کردیم، گفتیم آقا وادارت میکنیم به تهیه مثل چون متعذر، اما به حساب رضایت حرف درستیه. جناب مضمون الله خودت راضی شدی قیمت بگیری، دیگه انصاف هم خوب چیزی، آدم که دیگه نباید اینقدر پر رو باشه. بعد که مثل پیدا شد میگه آقا من دوباره مثل میخوام، بیا پول رو بگیر مثل تهیه کن بهم بده. این خیلی بی‌انصافیه، خصوصا اگر مثل گرونم باشه، زحمت داشته باشه. فلای او کما لب تراز یا به عوضهی موجوده. این شبیه اینه که اگر مثل موجوده در بازار، خودشون با هم ترازی میکنن که با اینکه مثل موجوده ما ترازی میکنیم قیمت بدیم. خب این معقوله، اینجا ترازیه، واقعا ترازیه، مصالحه هست، مصالحه میکنن روی اون مالی که در ذمه هست. بگن آقا جان شما یه مالی رو در ذمه ثابت داریم، اونم گندمه، به جای گندم پول میدم، اونم میگه بده، هر دو راضی هم دوی تموم شد که ذمه فارغ میشه. خلاصه این که ذمه این بند خدا با اجازه شما فارغ شده. حالا که با اجازه شما فارغ شده، دوباره شما ایشون نمیتونی مشغول ذمه خودت بکنی. فلا یهود این بند نگی. خب هازا علل مختار من عدم سقوط المثل عن الذمه بالاعواض. این بنابر نظر مختار ماست که گفتیم به صرف اعواض مثل از ذمه نمیفته. سابقا مطرح کردیم، گفتیم که تکلیف به غیر مقدور زمانی که بخواد بهش عمل بشه قبیحه، اما اگه نمیخواد بهش عمل بشه تکلیف به غیر مقدور قبیح نیست. اینو سابقا مطرح کردیم، بحث نماز ظهر براتون مثال زدم و وضوء و تیمم اینا اگه یادتون باشه، اینو سابقا گفتم. این تکلیف ما بهش بگیم که آجان شما الان باید نصف بدی، حالا اعواض اشکال نداره چون الان که نمیخواد بدی. با این مبنا این حرف حرف درست که با اعواض هنوز در ذمه مثل ثابته، با اعواض در ذمه مثل ثابته، طرف راضی شده که بیاید به جای مثل قیمت بگیره، با دادن قیمت تفریق ذمه شده. و اما علل قول به سقوطهی و انقلابهی قیمیه. اما اگر آمدیم و گفتیم که این قیمی میشه، مثل که ثابت شد، مثل معوض شد، متعذر شد، این قیمی میشه. خب این قیمی میشه دو تا معنا توش بود. یه معنا این بود که انقلنا به ان المغصوب انقلب قیمیان. یه احتمال این بود که ما گفتیم وقتی اون چیزی که مغصوبه معوض شد، مالی که در ذمه است نایاب شد، این میشه پول. الان تو ذمه چی ثابته؟ الان تو ذمه پول ثابته، اصلا گندم ها رفت. وقتی گندم در بازار نایاب شد، گندمی که در ذمه بود رفت، الان هرچی که ثابته پوله. خب اگه اینو گفتیم فاولا به سقوط، پس اینجا خیلی روشنه که بعدا دیگه جناب مالک نمیتواند بگوید گندم پیدا میشه تو بازار، برو گندم بخر، من گندم میخوام. میگه روشن نمیتونه بگه، خیلی واضحه. لان المدفوع نفس و محافظ ذمه، چون فرض ما اینه که وقتی ایشون اومده پول داده، اصلا دقیقاً بدهی خودشو داده، همونی که در ذمه بود و داده. اگر ما اینطوری گفتیم که وقتی گندم ها نایاب شد دیگه در ذمه گندمی نیست، هرچی که هست درهمه، خب اینم که درهم داد به شما چند روز بعد دیگه، دقیقاً اونی که بدهکار بوده به شما داده، تموم شد دیگه. و این قلنا، اما اگر گفتیم نخه، یه نظر سومی هم اینجا بود، گفتیم وقتی گندم در بازار نایاب شد، اونی که در ذمه است گندم است به وصف قیمیت. خطاب مبنا بود دیگه، میگفتیم با اعواز گندم در ذمه ثابته به وصف مثلیت، هنگام ادا جمعا بین الحقین پولشو میده. این یه مبنا، یه مبنا این بود که نه، با اعواز اصلا گندم در ذمه نیست، پول درهم در ذمه. اینم یه مبنا بود. یه مبنا این بود که نه، با اعواز گندم در ذمه است، اما گندم یک چیز قیمیه، گندم مثل اب، گندم مثل زمینه، مثل صوبه که جز قیمیات هم. اگر اینو گفتی احتمرم و این قلنا ان المس به تعذره ان نازل منزلت طلب، مس با تعذر و اعواز که گفتیم تعذر و اعواز در حکم طلفن، اگر اینو گفتیم سار قیمی یا این قیمیه، یعنی مس قیمیه، گندم چیز قیمی است، گندم در حکم عبد جاریه است. مثلا احتمل وجوب المس عند وجوده، این اینجا میفرماید که در این صورت این احتمال وجود داره که بگوییم شخص مالک حق دارد ضامن رو الزام بکنه، بگه آقا پول دادی، بیا پولتو بگیر، برو دوباره گندم بخر، بیا من از شما گندم طلب دارم، برو گندم تهیه کن بیا. چرا؟ لان القیمت حین اذن بدل حیلولت عن المس. در بحث حیلوله این بحث ما داریم، حیلوله در حکم طلب. حیلوله یعنی چی؟ یعنی که مال طوری باشه که عادتا نمیشه اونو تحصیلی کرده به طرف دار با اینکه باقیه. مثلا یک ظرفی، یک کالایی دست شما هست مال دیگری، شما غصبش کردید، مثلا از دستون افتاد رفت تو کف دریا، خب کف دریا تلف نشده، اما پیدا کردنش دیگه اقلایی نیست، نمیشه پیدا کرد. خب اینجا میگوییم هیلوله است در حکم تلف. آقا یعنی شما باید ضامن، باید مثلشو بدید تلف، اینشو نمیتونی بدید، مثلشو باید بدی. مثلی اگر هست، مثلی نیست قیمتشو باید بدی اگر قیمیه. آقای اونجا یه بحثی دارن، میگن اومدیم بعد از اینکه من پولشو دادم، عوضشو دادم، هر قضایی روزگار دوباره اون از کف دریا اون جنس اومد بالا پیدا شد. فرض کردیم که بعد از حیدونت دوباره عین کالا پیدا شد. اگر عین کالا پیدا باشه چیه؟ آقایون فهمودن حالا که عین کالا پیدا شد، شخص غاصب باید بره عین کالا رو پیدا کنه، که حالا مثلا روی گوشه ساحل افتاده، بره از گوشه ساحل اونو برداره، تحویل مالک بده، اون چیزی که به مالک داده بود، مثلا قیمت هر که مالک داده بود، اون از مالک پس میگیره، ولی خود عین کاسر باید بده به ایشون برگرده. خب سیعتی انده حکمه اود المبدل عند التقاء هیلوله، اگر هیلولت از بین رفت خود مبدل باید برگردونه. اونجا این حرف داشت، مانعنفی هم مثل همون میشه، میشه این احتمال رو داد در حد احتمال ها. خب دوستان فکر کنن میفهمن یه مقدار فرق داره، ولی میشه این حرف زد که بگوییم آقا شما در ذمتون گندم داشتید، گندم به وسط قیمی بودن، لذا بخاطر همین قیمت داده بودید. خب کنهو با دادن این قیمت ها دیگه اون گندم ها یه جایی تو ذمه شما موندن که قابل دسترسی نیستن. چرا؟ چون تو بازار گندم نایاب. حالا که بار گندم وارد بازار شد و گندم از نایابی درآمد، هیلوله از بین رفت، خب شما چی بهشون بدهکار بودی؟ گندم. خب گندم رو ایشون میتونه از شما مطالبه کنه، بهش گندم بده، پولی که بهش دادی رو پس بگیر. دوستان عنایت دارن، تو مبنای اول با دادن قیمت در ذمه دیگه گندم نمیمون، در ذمه گندم تفریق میشد. در مبنای دوم که اصلا گندمی ما بدهکار نبودیم، پول بدهکار بودیم، بوده گفتیم اولا بستقود. در مبنای سوم گندم کنده در ذمه بایگانی میشه، یه جایی میده در ذمه که امکان دسترسی بهش وجود نداره. خب ولی وجود داره، خب گندم ها هستن، دسترسی وجود نداره، لذا تشبیه میکنه به هیلولم. خب این احتماله. خب اشکالش هم اینه که خب اینطوری نیست دیگه، در زمه اینجور حرف زمه یه چیز اعتباری، زمه یه چیز مثلا انبار نیست، میخوای این انبار یه قسمت داریم بایگانی انباره، اونجا رو قفلش کردن، نمیدونم کلیدش گم شده، اینطوری که نیست. زمه یک امر اعتباریه، اینو نمیشه تو مسئله هیدولت مقایسه کرد. خب وقتم تمام شد، عذرخواهی میکنم، رفقا ما رو حلال بفرمایید.